that's what you must do because of it. Now, see, a woman who bad the guy to me, that Rosa is moving, but in this thing, I'm doing. در کتاب مثلان رو قبل همینطور معنای کرده گفته ترک و اعراض از یه شیء در این حال یک نکته این در سالهای قبل در خدمتتون میگفتم که اگه این نکته رو توجه بکنیم یک بابی برامون باز بشه و یک اشکالی هم به این تحلیلی که گفتیم گفته بشه. ما با مجده اینه که بحثی اخلاقی بحثایی که برود به ثبوت یک صفت در روح انسانه که اسمش میذاریم عادت. وقتی روحیه من عادت پیدا کرده یه چیزی اونو میگیم اخلاق، اونو میگیم خلق، رویه، سجیه، عمل. تو رفتار ظاهری من این اخلاق بهش نمیگم. این که تو ظاهر شما ببینید که من رو ما از دنیا برمیگردونم توجه به دنیا ندارم، اینو بهش روح نمیگن. این عمل منه. عمل اثر زهد ممکنه باشه، ممکن هم از اصلا در وجود من هم زهد نباشه و تزهد باشه. یعنی زهد رو به خودم تحمیل کردم، به زور به خودم بستم و ممکنه زهد رو ما نمیتونیم این گونه تعلیم بکنیم. بگیم اعراض از یک چیزی و ترک اون چیز، اعراض و ترک یه تو رفتار ظاهری ما، تو عمل ماست. اون رو برمیگردیم بعد یه چیزی مثلا یه انسان که نمیخوام ببینیمش اون رو ازش برمیگردیم، یا مال دنیا رو نمیخوایم اون رو از مال دنیا برمیگردیم، تمایل به اون نداره. این رفتار ظاهری خود نیست، خود بلکه به روحیه انسان. اگر تو دلم احساس کردم که به شدت اعراض دارم از دنیا یا از هر چیز دیگری، اون اعراض درونی اسمش رو بوده. این نقطه که دارم از من مخصوص بحث زهد نیست، همه یه بحث اخلاقی دیده ازایی که در بعضی کتب اخلاقی اومدن اسم آوردن، مثلا گفتن راستگویی یکی از اخلاقیاته. این اشتباهه، تو کتاب هم آمده چاپ میشه که افراد میکنن که قابل دست بردن نیست و چاپ شده. راستگویی، صدق، این یه عمل صالحه. عمل صالح با خود و ردیگه درونی فهم میکنه. خود وقتی که من عادت پیدا کنم به راستگویی، اگه عادت داشته باشم برای شد اخلاق. اما آیا هر کس راستگویی عادت به راستگویی داره؟ بسیاری اصلا راست میگوید اما عادت هنوز ندارد به راست بود. دلیل شرکی دیگه جایی که یه بربار منافعش تو خطر باشه فوری دروغ بوده. پس اونجایی که راست میگوید عادت پیدا نکرده، به زحمت تحمیل میکنه به خودش راست گفتن رو. صادق هست تو عمل، اما تو دلش هنوز ردیگه او این نشده. این نکات رو با هم بشنوید که عمل صالح همیشه منشأش اخلاق نیست. وقتی میگه همیشه بودیست یعنی گاهی هست. گاهی من عادتی دارم به یه اخلاق خوبی، اون عادت سرا میشه که تو عملت مرتب و عمل خوب از این سر اما گاهی هم اینطور نیست. تو زندگی بودم همینطور. آیا هر کس رانندگی میکنه عادتی به رانندگی داره؟ نه. این که عمل دارم از او میبینم، این عمل گاهی منشأش عادته، گاهی هم که منشأش عادت نیست، با به زحمت دقت بکنه که سپاس حرف بزنه به جای خمود باز میده و یه بنده خدایی رو تصادف کردم دیدم ماشین جلو ایستاده به جای که ترمز میگم باز ماشین میشد به جای تصادف ممکن کرد. این مال یکی که هنو عادت نکرده به رانندگی یا عملی رو انجام میده بدون عادت. آیا هر کسی که مثلا نشسته با دستگاه چاپگر داره کار میکنه، این دکمه رو داره میذاره، آیا عادت هم داره یا نه؟ معلوم عادت کنه روحیه هست. گاهی شخص عادت دارد و یه عملی هم به راحتی از این سر میزنه، گاهی عادت نداره اما به زحمت و عمل انجام میده. پس این که در کتاب لغت معنا میکنه میگه ذوق به معنای ترک و اعراض از یک چیزیست، ایرادی که به این تعریف هست نمیره. ترک و اعراض مربوط به عمل انسانه و ذوق یکی از اخلاقیاته. ما ذوق رو باید به یه جوری تعریف بکنیم که بره توی روحیه. بزا ما همین تعریف رو اگه بخواهم رد نکنیم اصلاحش میکنیم، میگیم ذوق چیز عادت به ترک، یه عادت بعدش اضافه. ذوق چیز عادت به ترک، عادت به اعراض از یک چیز. اون وقت به عادت بیدشن تو بهش ذوق. در کلمه رو زهاده هم وجود داره. یکی از محققین میگوید فرق ذوق با زهاده که آخرش ته گرده هست، یه فرقش اینه: ذوق مربوط به دینه و زهاده مربوط به دنیاست. یعنی گاهی من اعراض میکنم از دنیا، رو از دنیا برنگردونم. البته با اون اصلاحی که کردیم و گفتیم عادت هم داشته باشه، اون عادته رو بهش میگیم که در دله گاهی عادت دارم که از دنیا اعراض بکنم. اینجا کلمه زهاده استفاده ازش میشه. و گاهی عادت پیدا کردم که از دین اعراض بکنم، مثل کسی که عادت داره مسجد نره. هزار وقت میره مسجد معلومه که به زحمت داره میره، فکرشو میکنه کار نداشته باشه، این هنو عادت نداره، عمل سالم انجام میده اما خیلی مواقع هم اعراض میکنه، نمیره مسجد. اعراض از دین رو اگر خدا نکرده عادت انسان شد و مثل بعضی که فقط ماه مبارک با مسجد آشتی میکنند دیگه میره تا سال آینده، اگر عادت پیدا کردی آقای خلیل هست، ایشون میفرماد که اینجایی که انسان از دین صرف نظر میکنه کلمه زهد استفاده ازش میشه. ظاهرا این هم یک ایراد جزئی داره و اون اینه که لفظ زهد هم راجب دنیا داریم هم راجب دین داریم. این که ایشون فرموده زهد در احراز از دین استفاده میشه این صحیح نیست و کلمه زهد در هر دو استفاده میشه. لذا ما میبینیم روایت هم فراوان داریم. ای کاش شد حداقل یه سری میزد به روایات و ببینه که چقدر ما راجع به زهد در دنیا کلمه زهد استعمال شده. راجع به دین هم ما البته داریم و اتفاقا اگر بخوایم استعمال کلمه زهد نگاه بکنیم نه معنای لغوی شد ببینیم تو کاربرد تو جامعه کلمه زهد بیشتر کجا استعمال میشه. استعمالش بیشتر تو امور دنیایی هم هست. الان امروز کلمه زهاده رو من خدمت شما گفتم شاید بسیارتون با این کلمه معنوس نبودید و اولین بار بود شنیدید، اما کلمه زهد رو صدها بار تو زندگیتون شنیدید و به کار بردید و تو امور دنیایی هم به کار بردید. بنابراین ظاهرا این تفاوتی که گفته شده تفاوت درستی نیست. زهد هم در عادت به اعراض از دنیاست هم در اعراض از دین. اما زهاده رو بخواد بگید راجب اعراض از دنیا اونو مشکلی نیست، اونو چون زیاد هم استعمال ما نداریم راجب اون. خب تا اینجا همین اندازه کافیه. ما میخواستیم فقط یک اشراف اجمالی رو معنای زهد پیدا بکنیم. معنای ساده او هم این شد که ما در دلمون گاهی میبینیم منصرف هستیم، اعراض میکنیم و به شدت نفرت داریم از یه چیزی. اثر بیرونش هم اینه که تمایل به اون نداریم، رومون رو بر نگردون. اینو بهش میگیم زهد. آنچه که الان اینجا مهمه که روش بحث بکنیم بعد از اینکه معنای لغوی اون معلوم شد، مقابل زهد کلمه رغبته. منطور کلمه رغبت تو فارسی معنای همیشه تمایل داره. بگیم فلانی راغب است، تمایل داره، این درسته. اما در عربی کلمه رغبت به دو معنای متضاد استعمال میشه که عزیزان میدانن. رغبه اگه بعدش فی بیان به معنای تمایله، اگه بعدش ان بیان به معنای همون اعراضه. لذا کلمه بعد از رغبت رو باید ببینیم چیه. رغبت دارد در، این در که تو عربی فی میگیم، رغبت فی اینجا معنای تمایله، یعنی تمایل دارد در اون چیز. اما اگه گفت رقب عنه، کلمه عن به معنای رو برگردوندنه. اما تو فارسی همیشه رقبت رو به معنای تمایل معنا میکنه. لذا در یه مغازه دیدم که نوشته بود دنبه مرغوب.
خواننده رو تشویق بکنه به خریداری دنبه
مرغوبه. منتها توجه به این نداشت که مرغوب که اینجا هست مرغوبان فیه یا مرغوبان همه. مثلا من به یکی از عزیزان گفتن این معلوم نیست که بالاخره دنبه ای که اینجا این قصاب نوشته دنبه مرغوب وجود داره مرغوبان فیه یا مرغوبان همه، یعنی دنبه ای که میل به او هست یا دنبه ای که به شدت نفرت از او هست. حالا تو فارسی چون این توجه به این نکات نیست همتون نیستن دنبه مرغوب و منظورشون همون دنبه ایست که یعنی میخواد تشویق بکنه به خریدنش، معلومه که فروشنده نمیخواد نفرت ایجاد بکنه که. اما در عربی هست آقای خود میخوام بیان خدمتون بگم که اگر گفتیم مقابل زهد رغبته، این رغبت کدوم رغبته؟ رغبت دانه تمایل درونی است. وقتی تو دلت احساس میل میکنم به یه چیزی اینو رغبت میگن، وقتی احساس نفرت دارم و دوری اینو بهش میگن زهد. در کلمه زهد حتما باید ببینیم متعلق زهد چیست، یعنی زهد فرودگاهش کجاست، زهد نسبت به چه چیزی. این بحث خیلی مهمیه. صرف این که کلمه زهد رو ما شنیدیم فوری نمیتونیم بگیم زهد خوب است. الان دقت کردید خدمت شما گفتن گاهی زهد تو امور دینی داریم، اگر کسی ظاهر بود نسبت به نماز، نسبت به روزه، نسبت به مسجد، نسبت به هر عمل صالحی، نسبت به جلسات مذهبی، سخنرانی ها، احیا، تلاوت قرآن، اینا میشه زهد تو امور دینی دیگه. زهد بنابراین خودش کلمه مقدس و خوبی همیشه نیست، باید ببینیم متعلقش چیه. وقتی یک کسی زاهده بگیم زاهد نسبت به چی، تا ببینیم این زهدش آیا خوبه یا بده. تمام خوبی و بدی زهد مربوط به اون متعلقشه، نه مربوط به خود زهد. خود زهد ما گفتیم اعراض درونیست، اما از چی داره اعراض میکنه؟ گاهی اعراض به جاست، گاهی بی جا. اگه انسان از دنیا اعراض بکنه این به جاست. کلمه زهدی هم که میگیم همین منظور. اما گاهی هم زهد از دین استثناءات داریم افرادی رو که از نماز جماعت زاهده، نسبت به نماز جمعه زاهده، یعنی هیچ وقت جماعت شرکت نمیکنه یا هیچ وقت نماز جمعه شرکت نمیکنه. زهد تو این چیزا هم داریم. پس زهد باید متعلقش رو بفهمیم چیه. به خاطر همین نکته خلاصه این نکته رو میگم، زهد نسبت به دنیا، زهد نسبت به دین. وقتی میگیم زهد نسبت به دنیا همه تون میگید به جاست که انسان دلش رو از دنیا منصرف بکنه، ترک بکنه دنیا رو، اعراض بکنه. اما اگه گفتیم زهد نسبت به دین، میگه نه این بی جاست. نسبت به دین انسان باید راقب باشه، شائق باشه، متمایل باشه. ولیکن بحث به اینجا ختم نمیشه، بحث در حالی که ساده هست اما اتفاقات خیلی هم پیچیده میشه. و اون اینه، زهد نسبت به دنیا منظورتون از دنیا چیه؟ مگه نگفتیم زهد نسبت به دنیا خوبه؟ منظور
از دنیا، اگه مال دنیا رو بگیر، مال دنیا گاهی صرف آخرت باشه. با همون مال دنیا ما کار دینی میکنیم. زهد تو امور دنیایی مثال میزنیم، مثلا زهد نسبت به ریاست. ابتدا میگید خوبه، اما نه، گاهی هم یه شخصی از همون ریاست خودش استفاده آخرتی میکنه. زهد نسبت به خوراک، نسبت به لباس، هرچی مثال بزنه دیگه، امور دنیایی هرچی مثال بزنیم ممکنه رنگ دینی پیدا بکنه. اما لباس آیا خوب است انسان ظاهره به لباس باشه؟ مثل این که نمیتونید جواب بدید. علتش هم همینه که همون لباس هم من ممکن استفاده آخرت ازش بکنم. لباس هم آب میکشم طاهر میکنم میستم باش نماز بکنم، یا لباس هم هدیه میکنم به یه شخصی، استفاده آخرتی دارم. زهد نسبت به خوردن، مگه نمیگه دنیاست همیشه به جا نیست؟ اتفاقات شما سحری پا میشید میخورید و این خوردنتون کاملا به جاست، و نخوردن و زاهد بودن به جاست. یک کسی بخواد چیز نخوره سحری و بعد وسط روز نتونه روزه بگیره، ضعیف بشه، ناچار بشه روزشو بخوره، خب به این میگن اشتباه کردید، سحر باید پا میشدید چیز میخوردید تا بدنت قوی بشه بتونی روزه بگیری، بدنت قوی بشه بتونی رکعت بیستی، نافله بخونی، بدنت قوی بشه بتونی راه بری، بری خدمت به پدر مادرت بکنی. پس زهد نسبت به دنیا و دین، اول زود ما تعریف کردیم و رد شدیم، اما مثل این که مشکل این تو تحریف بکنه. باید بگیم منظور از دنیا چیه؟ علمای اخلاق معمولا دنیا رو به شش تا چیز، لذتهای دنیا رو تقسیم کرده. یکی مسکنه، یکی لباسه، یکی خوراکه، یکی ازدواجه، یکی ریاسته، و ششم تفریح. تفریحات گوناگونی که حالا یا باغ چیز داره میره اونجا، یا نه میره سیاحت میکنه، مسافرت میکنه، میره منظرهای دیگه. البته ما لذت های دنیای دیگه هم داریم. این ششته که میگن ششته درشت دنیا هست، و الا خواب هم برای بعضی ها لذت، برای آدم های تنبل به خصوص شیرین ترین چیز میگه خواب. به خصوص اگه ماه مبارک هم باشه که میگه نوم کن فیه عباده و لذت هم میبره، و فقط مونده که برای که ریا نکنه باید یه حتمی هم رو سرش بکشه که کسی نبینه که بره میخوابه، مثلا تا عملش عمل عبادی خالصانه بشه. خب این دنیایی که الان ما شش تا مثالشو زدیم، آیا واقعا زهد در اینا بجاست یا بیجا؟ تمام این شش موردی که گفتم ممکنه اینا استفاده آخرتی ازش بشه. یعنی مسکن، مثال اول خیلی ها مسکن میگیره اما استفاده آخرتی ازش میکنه. چی دو؟ مثلا میگه جایی میخوام سکونت داشته باشم تا بتوانم نفقه همسرم رو عطا بکنم، چون یکی از نفقات واجبم هست ادای او، مسکن مناسب برای همسر، این نفقه واجبه. حالا یه مسکنی لازم هم نیست، حالا خریداری بکنه ولو به شکل اجاره، این مسکنی که تهیه کرد برای اینکه همسر خودش رو در اونجا جای بده بتونه زندگی بکنه، فرزندانش همینطور بتونه اونجا زندگی بکنن. همچه واجب دینی او، دین گفته واجب، داره دینش و بدهی خودشو داره ادا میکنه، نمیتونه که ازدواج میکنه بعد همسرش اینه کنار کوچه و خیابات و رها باشه، خوراکش مثال دومش همینطور، لباسش همینطور. چطور ما تعریف بکنیم بگیم زهد در دین اشتباهه، زهد در دنیا صحیحه؟ اما چطوری معنا کنیم؟ مثلا زهد در دنیا چی معنا بکنیم که به ما ایراد نگیرن؟ اگر بخوایم بحث و جمعش بکنیم و نخواهیم وارد بشه و نظرات بزرگان، حضرت امام در کتاب 40 حدیثشون یه بحث رو راجع به دنیا کردن، بعد هم نظرات بزرگان که شیخ بهایی چی گفته، علامه مجلسی چی فرموده، بیان اینها رو هم گفتن. اون بیان های عالمانه ایست، تو زحمت میفتیم. ما میخواییم بیان ساده ای رو بگیم، بگیم دنیایی که در این زندگی میکنیم، منظور از دنیایی که میگیم دنیای قبل از مردنمون هست. تا کسی تو این حیات فعلی زنده است و نفس میکشه، اون فضایی که زندگی میکنه رو بهش میگیم فضای دنیا. وقتی که مرد بهش میگیم برزخ، تا قبل از قیامت، از لحظه مردن تا لحظه مبعوث شدن برای قیامت رو این قسمت رو میگن برزخ، یعنی بین دنیا و آخرت. وقتی هم که انسان از قبل مبعوث میشه و دو مرتبه زنده میشه، اون دیگه بحث قیامت میشه. اما دنیایی که گفتیم قبل از مردن هنوز بحث ناقصه، یه شرط میخوام بهش اضافه کنم. منظور ما از زهد در دنیا چیست؟ اینو داریم معنا میکنیم. میگیم دنیا هر موجود زندهی که هنوز از دنیا نرفته و داره زندگی میکنه، اینو میگیم دنیا. منتها منظور ما از دنیا یه شرط هم داره، شرطش فناه. هر چیزی از این زندگانی دنیا که اثر آخرتی نداره، این هم بهش میگیم دنیا. عبارت رو عوضش میکنم، اینطور میگم همه ما که داریم الان زندگی میکنیم دو گونه استفاده داریم از جهان اطراف خودمون میکنیم. گاهی استفاده هایی میکنیم که فانی میشه و دیگه با مردنمون هیچ اثری در بعد از مردن و در قیامت وجود نداره. گاهی هم استفاده هایی داریم میکنیم از همین جهان که اثر او باقیست برامون در سفر آخرت ما، ذخیره آخرتی ما میشه. بالاخره ما دو گونه کار داریم الان تو اینجا انجام میدیم. هرگاه عمل اینجا انجام دادیم، اون شش عملی که حالا بزرگان هم گفتن، مسکن و لباس و خوراک و ازدواج و ریاست و عرش و تفریح، و این شش عملی که داریم اگر منحصر شد فائده او به همین قبل از مردن او، لذتشو بردیم تا وقتی داریم نفس میکشیم، وقتی هم مردیم هیچ برای طرف آخرتمون ذخیره سازی نکردیم. اینا ما بهش میگیم دنیا. مقابلش هم یه دنیایی داریم که تو همین جا داریم کار میکنیم اما برای آخرتمون. مثلا همین مسکنی که گفتم، یه کسی به عنوان اداء بدهی به همسر و فرزندانش میره یه اتاقی رو اجاره میکنه یا میخره، و وقتی این تو ذهنشه این میشه اثر آخرتی، یعنی روز قیامت ثواب تو نامه اعمالش. این ما دنیا بهش نمیگیم، این میگیم آخرت، ولو اینجا داره تحصیل میکنه اما اسم اینا میذاریم آخرت. روایت هم داریم از امام صادق علیه السلام، روایت هم داریم که میفرما اینا آخرت. و اما اگر همین مسکن رو یکیسی تهیه کرد، کاری هم به دین نداشت. اما خیلی اصلا دین ندارد، اصلا خدا رو قبول نداره، نمیگه من بدهکارم، واجب خدایی رو دارم ادا میکنم، نه میخوام لذت و شهوترانیشو بکنم، میگه دی اتاقی داشته باشیم کنار زفتشو باشیم. بسیاری از مردم دنیا هم این طوری هم میگه، خیلی شد کاری با دین هم نداره. مثال خیلی داره، افراد زیادی هستن که مسکنشو رنگ دینی بهش نمیده، رنگ دنیایی بهش میده، لذت رانیشو میکنه. وقتی بهش میگیم خدا، میگه نه من خدا رو قبول ندارم. میگیم قیامت، میگه نه قیامتی وجود نداره. و وقتی مردن دیگه تمام. اون یه چین آدمی مسکن اون میشه دنیا. لباس هم همینه، خوراک هم همینه دیگه. شما هرچی مثال میخواد بذارین همینه. فکر میکنم با این بیان دیگه کاملا مشخص میشه منظور ما از دنیا چیه. حالا بیان زهد رو معنا کنیم. میگیم زهد اینه که انسان تو دلش عادت پیدا کنه به اعراض از دنیا. تا میگیم اعراض از دنیا، منظور همین دنیاییست که هیچ اثر آخرتی نداره. اینا انسان باید ازش منصرف باشه. چرا؟ دلیلش اینه که رنگ فنا داره، رنگ از بین رفتن داره، باقی نمیونه برای انسان. و اما تو همین دنیا هر وسیله، هر ابزاری که شما بتونید استفاده آخرتی ازش بکنید، ثواب برای خودتون جمع بکنید، درجه بهشتی برای خودتون تحصیل بکنید، اسمشو بذاریم کمال. مثل این که مثلا مال پیدا کردید اما با این مالتون صدقه دادید، انفاق کردید، دست چند نفر رو گرفتید، اونم برای خدا ما، نه برای که تو دل اونا نفوذ پیدا کنید، مرید جمع کنید، نه، قصدتون فقط خدا بود. اینجا مال دنیا استفاده آخرتی ازش شد. اینجا نباید بگید زهد نسبت به مال دنیا خوب است. کدوم مال دنیا؟ مال درسته تو دنیا تحصیل میشه، تو آخرت که مال ما نداریم. اما مال دنیا دو گونه است. یه مال دنیایی داریم که نتیجه و اثر او محدود به زندگی ماست، اصلا اون طرف هیچ ثواب نداره. اینو داریم بگیم که خوب است انسان زهد در او داشته باشه. اما یه مال هم داریم که استفاده آخرتی ازش میکنه. همون تفریحی که گفتم، حالا یک کسی یه باقی داره، همین باقش استفاده آخرتی هم ازش میکنه. بسیار افرادی که نیاز دارن میره ازشون تقاضا میکنه، دعوتشون میکنه میان از باقش استفاده. قصدش هم آخرته، قصدش شهرت نیست، قصدش نفوذ تو دلها نیست، قصدش تشکر دیگران نیست، قصدش مزد گرفتن و پول گرفتن از دیگران هم حتی نیست. فقط افراد برای خود باغ داره اما از این باغ شده استفاده آخرتی میکنه. این هم ما زهد در اینجا نمیگیم درسته، نه، میگیم زهد اینجا بیجاست. و از اینجا وارد میشم تو نکته ای که نسبت به شهید ثانی میگه، نقل میکنن برمون پدر ما گاهی میگفتن این رو که شهید ثانی فرمودن که انسان میتونه تو این دنیا همه کاراشا رنگ آخرتی بشه، تمام کاراشا، به طوری که هیچ عمل تو دنیا مباح انجام نده. این خورده خوراکی که میگیم مباحه، خوابیدن مباحه، نمیدونم راه رفتن مباحه، نگاه کردن مباحه، حرف زدن مباحه. مباحه یعنی نه مستحبه نه واجبه و از این طرف نه حرام است نه مکروه. من توی یه حرف عادی میزنم. خب بسیاری از کلمات که ما داریم مباحه، بسیاری از نگاهی که میکنیم مباحه، بسیاری از خوردنهای ما مباحه، یعنی نه حرامه نه واجبه. ولی که شهید ثانی میفرمان میتوانید با یه نیت همه کاراتون رو رنگ مستحب یا رنگ واجبش بکن، به طوری که تو زندگی کار مباح نداشته باشه. یعنی چی؟ یعنی که هر چی نگاه میکنید نگاهتون رو مقدمه قرار بدید یا برای واجب یا برای یه کار مستحب. مثلا نگاه میکنید به دنیا، تو ذهنتون این باشه که میخواید ایمانتون به خدا قوی کنید، بگید الله اکبر، خدا چی خلق کرده است؟ یه مورچه رو نگاه کنید، یه مگس رو نگاه کنید، از نگاهتون نگاه تقویت ایمانه. یه برگ درخت رو میبینید با سمید برگ زرد شده، نگاه قیامتی بهش میکنه، میگه نگاه کن این برگ تا دیروز سبز بوده الان زرد شده. یه روزی هم بدن من هم همینه، جوان سبز یه مدت یواش یواش زرد میشه، رو به افول میره، بعد یه مدتی هم یه برگه میفته از درخت قطع میشه. زمستان میشه، نگاه میکنه میگه ببین زمستان هم این مردن انسان، بهار دوره زنده میشه، ببین طبیعت خدا قدرت داره زنده بکنه، خب بدن من رو دوره زندهش میکنه. کجا میگم قیامت امکان نداره؟ چرا میگه امکان نداره؟ مرتب خدا داره تو چشم میکنه، میگه ببین بهار این شوری من دوره درخت رو زندهش کردم. پس انسان میتونه از همه کاراش یه استفاده دینی بکنه، حرف میزنه تمام حرفاش مقدمه آخرتش، حتی حرف برای معامله صحبت کنه، میخواد یه معامله بکنه، تو ذهنش این باشه که من میخوام معامله بکنم، مالی رو در بیارم تا به کمک اون مال آبروی خودم رو حفظ بکنم، دستم جلوی مردم گدایی نخوام دراز بکنم، نفره زن بچه رو بدن. این معامله که داره میکنه و حرفی که میزنه چون مقدمه واجب شد اصلا معاملش هم میشه واجب. اگه بگیم زائد بر زندگی شمد میشه مستحب، بالاخره یه رنگ خوبی بهش داره، میخواد بخوابه، خیلی هم تو راحت میخوابه، میگه نیاز بدنه، اگه برای نیاز بدنش خوابید میشه مباح. اما ما میخواد مباح انجام ندیم، خواهد مستحب باشه، این خوابیدن چکارش کنیم بشه مستحب؟ مقدمه یه کار دیگهش کنم، میگم اگه من نخوابم بعد نمیتونم نماز شب بخونم، بعد نمیتونم نماز صبح هم بخونم، خدایا میخواهم تا این نیاز بدنم برطرف بشه تا مقدمه میشه برای اون کار. مقدمه هر کاری میدونید مثل همون ذات مقدمه است دیگه، یعنی اگر میخوابم برای اینکه بتونم نماز صبح هم بخونم خوابیدن هم میشه واجب، میگم اگر نخوابم نمیتونم نماز بخونم، اگر مقدمه یک کار مستحب بشه خوابیدن هم میشه مستحب. غذا خوردن من همین، کسی که میدونه قضا باید بخوره تا بتونه روزه یه واجبشو بگیره، این قضا خوردن چمچه واجب. بالاخره وقتی شما رو پشت بام رفتن واجب شد، معنیش اینه که از لحظه بالا رفتن براتون واجبه. وقتی میگن حج واجبه، مقدمش هم میشه واجب. مقدمه چیه؟ باید بری گذرنامه دهیه کنی، ثبت نام توی کاروان بکنی، اگر نکنی خب نمیری، واجبت ادا نمیشه. مقدمه یه واجب میشه واجب، حالا واجب عقلی شرعیش اختلافه، اما اصل وجوبش رو میپذیرن دیگه. پس ما میتوانیم دنیای خودمون رو همش رو رنگ آخرتی بش بدیم. اگه همش رو رنگ آخرتی دادیم دیگه زهر جایگاهی نداره. میتونید یه مثال رو برای زهر بزنیم، اون زبط که میخواد منصرف بکنیم خودمون ازش، منصرف از چی بکنم خودم؟ منصرف بکنم خودم از مسکن، از لباس، از ازدواج، از چی؟ هر چی شما میگید من یه رنگ دینی بهش میدم میشه مستحب یا میشه واجب. ازدواج مثلا بعضی برای اطفاء شهوتشون خاموش کردن غریزه جنسیشون اقدام میکنه، این نه، این یه کار مباحیست، همینطور یک کاری سنجام داره، حیوانات هم انجام میدن، بی دینام انجام میدن، با دینام انجام میدن. اما یه وقت انسان رنگ دینی بهش میده. رنگ دینی چیه؟ میگه اگه من ازدواج نکنم به گناه میفتم، خدایا ازدواج میکنم تا دیگه گناه رو ترک بکنم. این ازدواج چه مقدمه یه ترک گناهش برای ازدواجش میشه واجب. با این بحثی که عرض کردم میتوانیم تمام دنیایی که الان داریم توش زندگی میکنیم و رنگ دینی بهش بدیم، رنگ آخرتی بهش بدیم. اگر رنگ دین و آخرتی بهش بدیم دیگه معنا نداره که زاهد نسبت به او باشیم. خب همه اینا رو گفتیم، اما آیا واقعا ما همچی توانایی داریم؟ آیا در گذشته چنین کردیم؟ آیا تونستیم همه دنیای خودمون رو رنگ دین بهش بدیم؟ نمیشه، بس مشکله. لذا یکی از سوالات که مطرح اینه آیا با وجود داشتن مال، ثروت، مسکن، لباس، نمیدونم چی، حالا یه غذای خوشتم جلو گذاشتن، با وجود این آیا من میتونم همه اینا رو رنگ دینی بهش بدم؟ مثل که گاهی خودمون رو فریب میدیم، آخرش ته دلمون رو یه بخش اینا رو به دنیا مونه، لذت نفسمونه، نفسمون خوشحال میشه، لذت میبره. لذا این توجه به دنیا داشتن آخرش انسان رو یه مقدار از آخرت بازش میداره. و مقوله زهد که این اندازه در روایات ما تأکید روی او شده به خاطر همین، انسان خلق الانسان ضعیف، انسان ضعیف آفریده شده. ضعیف فقط ضعیف جسمی نیست که بگیم قوای او ضعیفه، لجت روحی هم خیلی ضعیف است. همچین غذای خوشتم دارم جلو ما یه یادم میره که بغل دستم هم نیاز داره دارم دیگه، میخوام حجوم بیارم زود خودم بخورم. چی میخواد مثل حضرت فاطمه سلام الله علیها باشه که لباس شب عروسیشون رو اونو در بیارن بدن به سائل، ولی به راحتی اون لباس خانهشون مستعمل بود، او رو اگه میدارن به سائل میپذیرو. و انتظار اون فقیر هم این نبود که حضرت لباس نوع خودشون در بیارن، نه اون لباس معمولیشون بود. اما آیا ما اینطور هستیم؟ لباس نو پیدا کنیم هیچ علاقه پیدا نکنیم؟ مسکن پیدا بکنیم هیچ علاقه پیدا نکنیم؟ ازدواج بکنیم هیچ علاقه پیدا نکنیم؟ مشکل اینه، ما باید با واقعیات بریم جلو، نه با امور ذهنی. هی تو ذهن بگیم خوب از انسان همه دنیای خودش رو خیلی آخرتی بده، و بله خوبه، اما آخرش چی؟ فعلا ما میتونیم یا نمیتونیم؟ به راحتی میگیم نه نمیتونیم، اعتراف میکنیم. وقتی نمیتوانیم دین بحث انقطاع رو روش هی تأکید میکنه. آی انسان تو دنیا باش، اما سعی کن دلت از دنیا کنده باشه. این انقطاع از دنیا که این همه روش بحث میشه و الان بحث زهد داریم مطرح میکنیم، همین عزیزان این نخوردن و امساک در روزه هم یه نمونه همین. چه اشکالی داشت ماران زهد انسان نهارم میخورد؟ خدای متعال میخواد از ما پذیرایی بکنه، مهمانی بکنه، خب بگه بشین و غذا بخورد. خب ما ضعیف هستیم، ما مشکل مال ماست، مشکل مال خدا نیست، مشکل مال ماست که وقتی بشینیم نهار بخوریم فقط این نهار تو شکم ما وارد نمیشه، تو روح ما وارد میشه، یعنی علاقه پیدا میکنیم. این علاقه به دنیا ما رو از آخرت باز میکنه. لذا گفتن اگه میخواید پرواز بکنه روحتون، جسمتون رو بکنید از دنیا، نهار ممنوع، خورد و خوراک ماه رمضان که ممنون، هیچی نخورد، هیچی نیاشان، حتی چیز نگوادید راحت رویتون پرواز کنید، به راحت میتونید بگید خدا. اما همچه افطار میکنید چی؟ داره شکم که سنگین میشه، روایت هم داره دورترین حالت انسان همون وقتیه که شکم انسان سیر میشه، دور میشه از خدا، خودش هم نمیفهمه، مشکل هم سر هم دیگه خودش هم نمیفهمه. خب چه بکنیم؟ ما انسانیم، ضعیفیم، بخواهم چیز نخوریم بدن ما شروع کنه قول میزنه بمونه، ایراد میگه، میگه چیز میخوام، میخوریم فوری روحمون وابسته میشه دنیا، چی کیف میکنه، لذت میبره از این خوردنها. چه کنیم؟ دین میاد بین این دو رو میگیره که بخور، اما یه تکه وقت هم نخور. گاهی دین میگه برو معتکف شد تو مسجد. چرا من خودم رو حبس میکنم تو مسجد؟ زندان اختیاری با دست خودم، میرم تو خانه خدا در رو به خودم میبندم دیگه بیرون نمیرم. این زندان اختیاری مال چیه؟ مال همینه که وقتی میرم تو خیابون و کوچه و خانه و مسکن روحم هم میره، ای کاش روح هم نمیرم. یعنی دلم کنده بود از دنیا، اگه دل کنده بودن که خیلی عالی بود، اما من ضعیفم، از چه میرم تو دنیا فراموش میکنم. حالا عزیزانی که معتکف بودید ماه رجب ببینید اون حالتون با حالت فعلی چقدر فرق کرد. تو اون سه روز که معتکف بودید دلتون کنده شد از دنیا، چه لذتی بردید. همچنین خواستید بچه برید بیرون، دلتون نمیخواست برید بیرون، اما آخرش دیگه گفتی چاره این، رفتید بیرون. یه روز دو روز سه روز کم کم یواش یواش بدید که انسان بفهمه رو هضم تو دنیا میشه. بعد یه مطلب علاقه دوره رفته تو دنیا، تا یه اعتکاف دیگه پیش بیاد، یه حجی پیش بیاد. تو حج 23 چیز رو میگه محرم حرامه، یه جهادی پیش بیاد که از جانش هم دیگه بگذره. اما همیشه مگه جهاد برای انسان میسوره؟ خیلی ها تو جبهه که بودن دلکنده از دنیا بودن، اما الان کجا هستن؟ الان اومدن سر زندگیشون رو فراموش کرده. این اینه که وقتی یادش میاد دوران نورانیت جبهه را، حسرت اون زمان رو میخوره که اونجا شد دلکنده از همه چیز بودیم، تو هوای گرد اصلا سر از ما نمیشناختیم. حالا اینجا میگه یادمون رفت. خب پس تو مرتبه برگشتیم به بحث اول، من دیگه بحث رو جمعش میکنم، دو سه تا روایت فقط بخونم که فنای دنیا رو میخوام روی این نکات دقت کنیم. علت این که میگن بگذارید از دنیا، ظاهر باشید تو دنیا، رمزش تو فناه، ولی اون دنیایی که باقی بمونه برای آخرت ما، اونو نگفتن ظاهر باشید. تو همین دنیا ما باید تحصیل کمالات بکنیم. روایت که میخونم همش از قرآن الحکم هست و منسوب به امیر المؤمنین علیه السلامه. کونو ممن عرف فناء الدنیا فزهد فیها، از کسانی باشید که فنای دنیا را خوب شناختن، در نتیجه ظاهر تو دنیا شده. ببینید حضرت کل دنیا را نمیگن ظاهر باش، اون فنایش رو میفرد. حالا بعضی روایت ها مطلق گفته سا، اما دیگه ما اون روایت ها رو قید بزنیم با این احادیث، میگیم منظور از دنیایی که میگن منصرف شد اون دنیای فانی است، دنیایی که وقتی انسان مرد هیچ اثر آخرتی نداره، دنیایی که فقط لذت جسمی میخواد ببره، اینا دارن میگن ازش منصرف شد، ولی استفاده آخرتی میخواد بکنه نه. و علم بقاء الاخره فعمل لها فرمودند از کسانی باشید که علم به باقی موندن آخرت پیدا کرد و در نتیجه عمل برای آخرتش انجام داد. من ایقن به ما یبقا زهد فی ما یفنا. فرمودند کسی که یقین پیدا کرد به کارایی که تو آخرت باقی میمونه، اگه کسی یقین به باقی پیدا کرد و زاهد میشه در اون چیزی که فانی میشه، نسبت به او دیگه بی‌رغبت میشه. ینبغی لمن علم سرعت زوال دنیا ان یزهد فیها. حضرت میفرمان شایسته از کسی که فهمید که به چه سرعتی دنیا داره طی میشه، این که در دنیا زاهد باشه. حالا که فهمیدید پس زاهد باشه. اون زره دنیا نظر از زاهد المفارق. نگاه به دنیا نگاه کسی باشه که بیمیل به دنیاست و مفارق از دنیاست. ولا تنظر الیها نظر العاشق الوامق. نگاه به دنیا نگاه عاشق دوست دارنده دنیا نباشه. انک لن تخلق للدنیا. آهای انسان، تو برای دنیا آفریده نشدی، هدف از خدمت تو آخرت بوده. چون هدف از دنیا نیست، فزهد فیها و اعرض عنها. نسبت به دنیا زاهد باش و اعراض از دنیا بکن. نسبت به اون چه که مقصد خلقت تو بوده توجه بکن. خب دیگه همی اندازه کافیست. من اشاره هم بکنم به یک زهد دینی و مصیبت هم رو با همین مقدمه واردش میشم. یه نمونه زهد دینی که بیجاست در قرآن کریم نسبت به فروختن یوسف آمده و شراوه به ثمن بخص دراهم محدوده. برادر یوسف اومدن رو فروختندش به چند درهم خیلی کم. مثلا اگر عبد تو اون زمان قیمتش 1000 تومن بود، اینا حاضر شدن بود در 20 تومن بفروشن. شراوه به ثمن بخص دراهم محدوده. دلیل این که به یه قیمت خیلی کم فروختن چی بود؟ قرآن دنبالش به شکل علت نگفته سا، میگه و کانو فیه من از زاهدین. اما این در واقع رمز حکمه. علت این که یوسف رو به قیمت کم فروختن این بود که میگه این برادرها اصلا بیمیل در بودن. کانون یعنی دائما، نه فقط اون لحظه که میخواستن بفروشن. چون که انسان کفشش رو نگاه کنه یه لحظه میده بی خود میندازه، در حالی که تا دیروز میپوشید، تا دیروز میل داشت، امروز میده که کفشش بی خود پرد میکنه. بارا میفهمد کانون فیه من از زاهدین. کانون یعنی ها اصلا از قبل هم راجع به یوسف اینا هم زاهد بودن، بی‌رغبت بودن، نفرت از او داشتن. نتیجه بود که پای معامله که اومدن گفتن بزن شهرش رو زود بکنن دیگه. من یه بحثی رو توی زمینه فردا انشالله خدمتون خواهم داشت، اما آنچه که میخوام خدمتون الان بگم اینه که نسبت به یوسف فاطمه هم مواظب باشیم اینچینی ما نباشیم. شراوه به ثمن بخص دراهم محدوده. مثل که خیلی از ما هم در حالی که تقبیح میکنیم کار برادر یوسف رو، میگیم کار زشتی کردن، مثل که خودمون کار بدترش رو داریم انجام میدیم، حجت الهی رو نشناختیم، بذات به راحتی غافل از او هستیم. خیلی براحت. در حالی که یه مادر اگه بچهش گم شده بود به این چشمه رو 10 سالم بگذاره فراموش نمی کنه بچهش. بچه هر بچه بدنه به یاد اون میفته، این نگاه میکنه نکنه بچه من میشه مادر دیگه. ما به راحتی پذیرفتیم غیبت امام زمان رو، لذا کم دعا میکنیم. یه شب جمعه پیش بیاد، یه لحظه های یه دعای نطبه بدیم، یه جرکرانه بدیم، در حالی که اگر معرفت داشتیم میشناختیم این نعمت بزرگان، هیچوقت ظاهر در اون نبودیم، اصرار میکردیم، التماس میکردیم. روایت داره که پیغمبر خدا هر وقت دعا میکردن 3 مرتبه تکرار میکرد. اونایی که پیغمبرن اینطور در خانه خدا التماس میکردن، ما نه، ما یه بارش هم که دعا میکنیم مثل که نه حال دعا کردنشو داریم، نه حال آمین گفتنشو، نه حال دست بردن بالاشو داریم. و اما امروز روزه ابوالفضل العباس علیه السلام رو میخوام بخونم. میدونید چی میخوام بگم؟ اون اعراض از آب به خاطر چیه؟ اونایی که علقه به دنیا دارن نمیتونن اینا رو بفهمن یعنی چی. میگه مگه میشه شخص تشنه وارد نهر آب بشه؟ اصلا به فکر کسی نیست، برم آب بخورم. خیلی میخواد هدفشو دینی بکنه، میگه آب میخورم تا جوب پیدا کنم از حجت الهی.